بازار می رود که در آن نماینده های بیش از 90 کشور اشتراک کنند. مقام های قطری در مورد اشتراک هیئت طالبان در این نشست چیز نگفتند، اما دو مقام طالبان در نمایشگاه دوحه اشتراک می کنند. وزارت دفاع طالبان در یک خبرنامه گفته که مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست این وزارت و قاری فصیح الدین فطرت لویدرستیز طالبان در نمایشگاه صنایع دفاعی در قطر اشتراک می کنند. در این نمایشگاه تولیدات و صنایع 200 کشور و شرکت نظامی به نمایش گذاشته می شود. انتظار می رود در جریان این نمایشگاه 32 قرارداد بزرگ بین المللی هم امضا شود. صنایع مختلف نظامی در نمایشگاه گذاشته می شود و قرار است 11 کشتی بزرگ جنگی نیز به نمایش گذاشته شود. در اعلامیه وزارت دفاع طالبان گفته نشده که هیئتش در کدام بخش ها اشتراک و سخنرانی خواهد کرد. به گفته این وزارت انتظار می رود هیئت طالبان با شمار از مقام های قطری در مورد تقویت روابط دو جانبه گفتگو کند. سرپرست وزارت دفاع طالبان در ماه جولای سال 2022 برای نخستین بار به دوحه رفته بود و در آن هنگام با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر دیدار کرد. در آن هنگام خبرگزاری دولتی قطر گفته بود که امیر قطر به اهمیت کار روی ثبات در افغانستان تاکید کرد. آل ثانی همچنان خواهان تامین حقوق افغانها شده بود. سرپرست وزارت دفاع طالبان پس از این دیدار گفت که از مقام‌های قطری خواهان کمک در عرصه پرداخت معاش، یونیفرم، وسایل تکنیکی برای حفاظت از مرزها، وسایل و امور صحی شده است. قطر در میان کشورهای منطقه و جهان رابطه نزدیک با طالبان دارد و چند مرتبه میزبان مذاکرات آنها بوده است. دفتر سیاسی طالبان هم در دوحه فعال است و قطر نقش میانجی را در گفتگوها میان طالبان و غرب ایفا کرده است. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم قطر در سال 2023 به افغانستان رفت و در جریان سفرش به ولایت کندهار با ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان دیدار کرد. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که این گفتگوی پنهانی به هموار کردن چالش‌های طالبان با جهان تمرکز داشت. جامعه جهانی از طالبان می‌خواهد که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را رعایت کنند و دروازه مکتب‌ها و پوهنتون‌ها را برای دختران و زنان بگشایند. قطر در 18 و 19 فوریه نشست را در مورد افغانستان برگزار کرد. سازمان ملل متحد میزبان این نشست بود، اما طالبان در آن اشتراک نکردند.
شما شنیدید که ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان در قطر است و علاوه بر اشتراک در نمایشگاه صنایع دفاعی انتظار می رود دیدارهای با مقامهای آن کشور داشته باشد. قطر که تاکنون حکومت طالبان را به رسمیت نمی شناسد با عنوان میانجی در روابط طالبان با کشورهای غرب نقش ایفا کرده است. جاوید نعیمی با جنرال فرید احمدی فرمانده پیشین نیروهای کماندوی افغانستان گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که سفر ملا یعقوب مجاهد به قطر تا چه حد مهم است.
کشور کوچک قطر و عربستان سعودی هر دوی از یا از گروه طالبان حمایت میکنند، ولی پالیسی هایشان متفاوت است. کشور قطر در سال 2013 با درخواست و پیشنهاد ایالات متحده آمریکا دفتر رسمی را برای گروه طالبان که در آن زمان بر علیه دولت جمهوریت می جنگیدند باز نمود، و از او زمان و بعد کشور قطر به حیث یک دروازه به طرف غرب برای طالبان شمرده می شه. و احتمالا ملا یعقوب در این سفر خود با رهبری سیاسی قطر ملاقات بکنه و باز هم امو مائده دوحه در اجندای بحث ها است. نتیجه جلسه اخیری که به ابتکار ملل متحد در دوحه صورت گرفت او مورد بحث قرار می گیره، و همچنان تاکید خواهد کرد قطر که نماینده ملل متحد، نماینده مستقل برای افغانستان پذیرفته شود.
خب احمدی صاحب، فکر میکنین که ملا یعقوب مجاهد با برخی از مقامهای غربی هم دیدارهای خواهد داشت؟
احتمال داره، راپورهای تایید ناشده میرسانه که قابل پیشبینی است که بعضی نمایندگان امریکا هم در سطوح پایین تر همراه ملا یعقوب ملاقات بکنن، و چون تمام سیستم مجهز اصلی پیشرفته ناتو که فعلا به دست طالبان است، همه از این به حفظ، مراقبت، نگهداری کار داره.
جنرال فرید احمدی فرمانده پیشین نیروهای کماندوی افغانستان بود. حال نوبت نشر برنامه ها فرا رسیده. نخست برنامه روز هفتم و بدون بالان برنامه مهمان آزادی آماده نشر است.
سلام، به روز هفتم خوش آمدید. امیدوارم هفته خوب را سپری کرده باشید. در این برنامه کوشش میکنیم مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان را مرور کنیم. از گزارش تازه ریچارد بنت در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان، 4 سالگی توافقنامه دوحه میان ایالات متحده و طالبان و نیز در گذشت پنکچوداست که آهنگهایش روی زبان شمار زیادی از افغانهاست. امیدوارم من ژکفر احمدی را تا پایان این برنامه همراهی کنید. وضعیت حقوق بشر در افغانستان در آجندای 55 نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو ناوقت پنجشنبه جا داشت، جایی که ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان گفت که نقض حقوق بشری افغانها توسط طالبان روان است. آقای بنت هنگام ارائه گزارش تازه‌اش گفت که وضعیت حقوق بشری در افغانستان در حال بدتر شدن است. نمایندگان کشورهای مختلف در نشست شورای حقوق بشر ملل متحد از طالبان تقاضای مشترک داشتند، این که حقوق بشری بخصوص حقوق زنان و دختران در افغانستان را رعایت کنند. در بخش از سخنان آقای بنت آمد که طالبان به خاطر پالیسی ها و اقداماتشان پاسخگو قرار گیرند.
طوری که قبلا اشاره کردم، طالبان هیچ صدای مخالف را تحمل نمی کنند و به طور خودسرانه زنان مدافع حقوق بشر، ژورنالیستان و هنرمندان را بازداشت کردند. من بار دیگر می خواهم که تمامی مدافعان حقوق بشر، به ویژه کسانی که برای برابری جنسیتی ایستاده اند، از جمله فهیم عزیزی، صدیق الله افغان و منیژه صدیقی، فورا و بدون قید و شرط رها شوند.
پیش از سخنرانی آقای بنت، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در شبکه یک سویتر سابق به روز پنجشنبه نوشت که از موضوع حقوق بشر در افغانستان سوء استفاده می شود. آقای مجاهد افزوده که ریچارد بنت و دیگر غربی ها به طور واقعی از حقوق بشر حمایت کنند، اما او واضح نکرده که چگونه حمایت در کار است. به گفته آقای بنت، افغان ها همواره در تماس با او می خواهند که برای پایان نقض حقوق بشر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان کمک کند، جایی که به باور او تبعیض، سرکوب و محرومیت زنان و دختران در افغانستان نهادی نشده. شورای امنیت سازمان ملل متحد به روز دوشنبه نشست عقب درهای بسته را در مورد افغانستان برگزار کرد، بدون حضور نماینده‌ای از افغانستان. در برخی از نشست‌های قبلی، نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، اشتراک کرده. استفن دوجارک سخنگوی انتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد گفت که روزمیری دی کارلو معاون سرمنشی این سازمان در امور صلح و سیاسی و اعضای شورای امنیت در مورد افغانستان و نشست دو روزه دوحه به میزبانی انتونیو گوترش معلومات داد. آقای گوترش هم در نشست شورای امنیت حضور نداشت. گزینش نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان از مسائل کلیدی مورد بحث در نشست‌های 18 و 19 فوریه در دوحه بود. انتظار می‌رفت که در نشست شورای امنیت این سازمان در بخش گزینش نماینده ویژه پیشرفت‌های حاصل شود. اما پس از نشست استفن دوجارک گفت که جدول زمانی در این بخش وجود ندارد.
پروسه ادامه دارد. سالها تجربه من در اینجا به من آموخت که وانمود نکنم که یک جدول زمانی دارم. اما می دانم که موضوع بسیار جدی گرفته می شود و به محض اینکه کسی را داشته باشیم اعلان می کنیم.
گزینش نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان از پیشنهادهای کلیدی گزارش مفصل ارزیابی مستقل سازمان ملل است که در ماه نوامبر پارسال منتشر شد. یک ماه پس از نشر این گزارش، شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه خواستار گزینش نماینده ویژه برای افغانستان شد. وزارت خارجه حکومت طالبان فوراً به قطعنامه شورای امنیت واکنش نشان داد و گفت که در موجودیت دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یونما گزینش نماینده جدید غیر ضروری است. روسیه و چین از کشورهایی که روابط نزدیک با طالبان دارند به قطعنامه شورای امنیت رأی ممتنع دادند. این دو کشور به تازگی همراه با موزامبیق و الجزایر بیانیه مشترک 11 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل را نیز امضا نکردند. در این بیانیه که پیش از نشست عقب درهای بسته شورای امنیت در مورد افغانستان منتشر شد، از طالبان خواسته شده که همه سیاست‌ها و فرمان‌های به گفته‌شان تبعیض آمیز علیه زنان و دختران افغان را لغو کنند. در بیانیه همچنان آمده است که در صورت فراگیر بودن پروسه سیاسی و رعایت شدن حقوق همه افغان‌ها به شمول دختران و زنان، صلح پایدار در افغانستان برقرار شده می‌تواند.
باید واضح شود که صلح پایدار، ثبات و انکشاف در افغانستان تنها در صورتی به دست می‌آید که یک پروسه سیاسی همه شمول با احترام به قانون و حقوق بشری همه افغانها وجود داشته باشد. پروسه‌ای که در آن به تمام حقوق زنان و دختران به طور کامل احترام شود و صدای افغانها شنیده شود.
این در حال است که چند روز پیش از نشست شورای امنیت در مورد افغانستان و یک روز پس از نشست دوحه در باره افغانستان، متخصصان سازمان ملل متحد گفتند که آپارتاید جنسیتی در افغانستان به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شود. حکومت طالبان همواره پیش از این ادعای آپارتاید جنسیتی در قلمرو تحت حاکمیتش را رد کرده و گفته که تسلیم فشارهای بیرونی نخواهد شد. در این میان نتیجه آنچه تلاش برای تعامل مثبت میان طالبان و جامعه جهانی به شمول ایالات متحده خوانده می شود زیاد روشن نیست. ایالات متحده از چیزی که یک مانع چشمگیر در برابر تعامل مثبت با طالبان می خواند خبر می دهد. ادامه بازداشت شماری از شهروندان آمریکا از سوی طالبان در افغانستان. ماتیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، ناوقت روز چهارشنبه از این مانع در یک نشست خبری سخن گفت.
مقامات ایالات متحده به طور مداوم و پیوسته به شمول دیدار با نمایندگان طالبان بر آزادی فوری و بدون قید و شرط آمریکایی های بازداشت شده در افغانستان تاکید کرده و گفتند که این تنش ها مانع قابل ملاحظه در تعامل مثبت است.
آقای میلر مشخص نکرد که در حال حاضر چه تعداد شهروند آمریکا در افغانستان زندانی هستند، اما تلویزیون CBS آمریکا چند پیش به نقل از یک مقام آن کشور که خواسته بود نامش افشا نشود گزارش داده بود که در حال حاضر 6 شهروند آمریکا از جمله رایان کوربت در بند طالبان هستند. آن سو از آزاد شدن یک شهروند 84 ساله اتریشی از زندان طالبان خبر رسید. هوربت فریتس با پادرمیانی قطر از بند طالبان رها شد. بیایید بیشتر در این گزارش ببینیم.
حکومت طالبان این شهروند 84 ساله اتریشی را که ماه گذشته بازداشت کرده بود رها کرده. وزارت خارجه اتریش گفته است که هربرت فریتس با میانجیگری دولت قطر از بند رها شده. نمی خواهم بگویم که زندگی چگونه بود، شما می دانید. با این حال خوشحالم که اینجا هستم و همچنین از قطر سپاسگزارم. رسانه های اتریش پیش از این آقای فریتس را بنیانگذار یک حزب راستگرای افراطی معرفی کردند که سال 1988 فعالیت آن ممنوع شده است. هربرت فریتس در مقاله زیر نام تعطیلات با طالبان متهم به سفیدنمایی از کارکرد آنان نیز است.
برنامه روز هفتم را جمعه ها از صفحات اجتماعی رادیو آزادی و شنبه ها از طریق نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا تماشا کرده می توانید. در 4 سالگی امضای توافقنامه دوحه میان ایالات متحده و طالبان، دو طرف یکدیگر را بر رعایت نکردن این توافقنامه مهم متهم کردند. کرین ژان پیر سخنگوی قصر سفید گفته که حکومت طالبان به تعهد خود برای اشتراک در گفتگوهای معنادار بین الافغانی عمل نکرده. گفتگوهایی که به گفتهش به یک سیستم سیاسی فراگیر بیانجامد. اما طالبان استدلال میکنند که آنها به توافق دوحه پایبند هستند و ایالات متحده را به نقض این توافقنامه متهم میکنند. این توافقنامه در 29 فوریه 2020 از سوی زلمه خلیلزاد، نماینده خاص پیشین ایالات متحده برای صلح افغانستان، و ملا عبدالغنی برادر، رئیس سابق دفتر سیاسی طالبان در قطر امضا شد. گلابودین غبار در این مورد گزارش تهیه کرده.
با گذشت 4 سال از توافقنامه جنجالی دوحه میان ایالات متحده آمریکا و طالبان، هنوز پرسش‌ها درباره چگونگی این معامله و پیامدهای آن وجود دارند. سفیر پیشین آمریکا در افغانستان رونالد نیومن در این مصاحبه با رادیو آزادی میگوید که توافق دوحه یک معامله خوب نبود.
فکر میکنم معامله بدی بود. در آن زمان هم فکر میکردم که معامله بدی بود. احتمالات موجود بود. معامله اولی مبتنی بر شرایط بود. یعنی اگر طالبان با تعهداتشان پابند نمی بودند و وارد مذاکرات بنیادی نمی شدند، ما مجبور نبودیم که آن را دنبال کنیم و بیرون شویم. اما این احتمال کم رنگ شد. اول به این دلیل کم رنگ شد که آقای ترامپ نیروها را سریع‌تر از آنچه که لازم بود از افغانستان خارج کرد. بنابراین طالبان باور نداشتند که ما شرطهای گذاشته شده را اجرا کنیم. و البته رئیس جمهور بایدن تصمیم نهایی را در مورد خروج نیروها از افغانستان گرفت. از دید من نباید چنین میکرد.
توافقنامه دوحه بین طالبان و ایالات متحده در اصل راهگشای برگشت طالبان به قدرت دانسته می شود. شماری از کارشناسان نیز به همین باور هستند.
کشیر دوحه تړون نه وای موږ پیګو چې طالبان په جنگ کې دوی بریا نه ده ترلاسه کړې. امکان نه لري چې دوی په هغه تاکتیک باندې چې دوی سید ملکیان وژل، خو دوی په مخامخ جګړه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره، د نړیوال امنیتي ځواکونو سره دوی د مقابلې توان نه درلود.
توافقنامه دوحه که پس از 11 دور گفتگو در 29 فوریه سال 2020 در قطر به امضا رسید، بیرون شدن نیروهای آمریکایی و متحدانش از افغانستان، استفاده نشدن خاک این کشور علیه منافع آمریکا، آغاز گفتگوهای بین الافغانی و برقراری آتش بس از بخش‌های مهم این توافقنامه بودند. دو هفته پیش از خروج آخرین سرباز آمریکایی از افغانستان، در 15 اگست نیروهای طالبان وارد کابل شدند و به قدرت برگشتند. بکنون با گذشت 4 سال بارها طالبان به نقض این توافقنامه متهم شدند. اتهام‌هایی که طالبان نیز علیه ایالات متحده آمریکا می‌بندند. به باور آگاهان، آنچه ظاهراً در نتیجه خروج پر هرج و مرج آمریکا در افغانستان و جامان، فروپاشی نظام جمهوریت، دستاوردهای مانند حقوق زنان، آزادی رسانه، فروپاشی نیروهای دولتی، فرار صدها هزار نفر از افغانستان و رکود سرسام آور اقتصاد افغانستان بود. حضور و تقویت گروه‌های هراس افغان در افغانستان از پرسش‌های مهم دیگر هستند. در زمان امضای توافقنامه دوحه، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بود و اما خروج کامل نیروهای آمریکایی و به قدرت رسیدن طالبان در زمان رئیس جمهور جو بایدن اتفاق افتاد. سخنگوی رئیس جمهور بایدن به تکرار به پاسخ به انتقادها درباره خروج از آمریکا گفته است که توافقنامه دوحه در زمان رئیس جمهور ترامپ امضا شد و رئیس جمهور بایدن نمی توانست آن را عملی نکند.
از رادیو آزادی را یاد گرفتیم که حقوق زن یعنی چی؟
خانواده الیاس محمدی پناهجوی افغان که بر اساس گزارش ها در تهران کشته شد عدالت می خواهد. عبدالرحمن پدر الیاس بر رادیو آزادی گفته که جسد پسرش را بر روز شنبه در هرات به کاک سپرد.
او یک نفر برای شهرداری کار میکرد، از پول پارس کرده بود تای خیابون.
شما در کجا زندگی میکنین؟ بر شما کی گفتی گپه؟
اما با او به افغانستان زندگی میکنم. براری همینجا با پیشی بود.
الیاس محمدی چند ساله بود؟ چه وقت ایران رفته بود؟
19 ساله بود. ایران 6 سال میشه ایران رفته بود.
به خاطر چی 6 سال میشد؟
واسه غریبی، واسه یک لقمه نونی.
در ایران همراهی کی بود الیاس؟
همینجا باید اون فامیل ما یک دوست بچه دیگه خود همراه بود. براری هم با پیشی بود.
بر شما از این اتفاق کی گفت؟ چه رقم خبر شدین؟
براری با ما زنگ زد. براری با ما زنگ زد گفت الیاس از تیر از پول پرت کرده وضع کرده همینطور. براری بیا و خود جنازه هم که بیامد با افغانستان، حالی باز اون وکیل کردیم ایران، حالی این روز به تیران رسیده. جنازه الیاس به تیران بود، در روز شنبه دیگه بیا بود با افغانستان که اینجا با بزنش کردیم. 12 به تیران بود.
این شنبه که گذشت باز شما دفنش کردین؟
آه ما با شنبه رفتیم به صد مرد. روز جمعه برفتیم صد مرد و شنبه. روز جمعه بود 12 یک دو بیجه بود که جنازه بیاورد. روز شنبه هم بزیر خاک کردیم.
در کجا خاک کردین جنازه را؟ در کجا سپردین؟
به افغانستان بند بینفش. اولوسوالی روی بود و قریه بند بینفش.
خب در ایران باز برادرش که همراهش است، او چی گفت؟ همراه مقامات ایرانی گپ زده، پلیس چی گفته، شهرداری چی گفته؟
امروز به تهران رفته دیداد، تالیف زن نزده چیکار کرده خودی.
حالا قضیه رو شما میفهمین که چی گپ شده؟
نه قضیه اصلی قضیه همین براری خبر داره.
با گزارش شماری از رسانه ها الیاس محمدی در 20 ماه دل به قتل رسید. روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران گزارش داده که محمدی از سوی مرد از پل نیایش تهران به پایین پرتاب شد. چهار روز پس از اعدام علنی دو تن در ورزشگاه علی لالا در شهر غزنی، استادیوم شهر شبرغان نیز صحنه اعدام یا به گفته طالبان قصاص مرد دیگری بود. در بیانیه ستر محکمه حکومت طالبان آمده است که نظر محمد 2 پیش فرد را با استفاده از چاقو کشته بوده است. هرچند در بیانیه ستر محکمه طالبان آمده است که این مرد از سوی محاکم سگانه حکومت طالبان مجرم شناخته شده بود، برخی از منتقدان میگویند که این چنین اعدام ها با قوانین پذیرفته شده شرعی و جهانی سازگار نیست. روشن هم نیست که نظر محمد وکیل مدافع داشته است یا نه. کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اجرای احکام اعدام در محضر عام را مجازات ظالمانه و غیر انسانی خوانده. جرمی لارنس سخنگوی این کمیشنری گفته که طالبان فوراً این روند را متوقف کنند.
از مقام های دیفکتوی طالبان می خواهیم که به طور عاجل از تطبیق حکم اعدام دست بکشند و به طور فوری اقدام کنند تا مجازات اعدام به طور کل ممنوع شود.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست سال 2021 تا کنون 5 در ولایت های جوزجان، غزنی، لغمان و فرا اعدام یا به گفته طالبان قصاص شدند. افغانستان در این روزها شاهد برفباری های سنگین است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان گفته که حداقل 9 در جریان این برفباری ها جان باختند. غور یکی از سردترین ولایت های افغانستان سنگین ترین برفباری را در چند سال گذشته تجربه می کند. شماری از باشنده های غور ویدیوهایی را به رادیو آزادی فرستادند که نشان می دهد ده ها مواشی نیز زیر برف مانده و جان دادند. همچنان تعدادی از شهرهای افغانستان برای ترافیک بسته شده، از جمله شهرهای سالنگ. برفباری همچنان تطبیق کامپاین پولیو را در شماری از ولایت‌ها مختل کرده. از اشغال بخش‌های از اوکراین توسط روسیه 2 سال گذشت. روسیه در 24 فوریه سال 2022 تهاجم تمام عیار بر اوکراین را آغاز کرد. این جنگ تا به حال ده ها هزار کشته بر جا گذاشته و میلیون ها تن را آواره کرده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در یک کنفرانس خبری در کیف روز شنبه گذشته گفت که 31,000 پرسنل نظامی اوکراین در این جنگ کشته شدند.
31,000 اوکراینцев загинуло, військових загинуло в цій війні.
31,000 سرباز اوکراینی در این جنگ کشته شدند. نه 300,000 یا 150,000 یا هر چیز دیگر که پوتین و اطرافیان دروغگوی او میگویند. اما به هر حال این یک ضایعه بزرگ برای ماست. آن سو 180,000 سرباز روسی نیز کشته شدند.
روسیانی загинуло їх 180,000.
اما روزنامه نیویورک تایمز آمریکا ارقام کشته شدگان پرسنل نظامی اوکراین را به نقل از منابع آمریکایی که نخواستند نامهایشان افشا شود، خیلی بیشتر خوانده و گفته که نزدیک به 70,000 سرباز اوکراینی در این جنگ کشته و بیش از 100,000 تا 120,000 سرباز اوکراینی دیگر زخمی شدند. با گذشت 2 سال از جنگ، شماری از تحلیلگران به این باورند که حمایت متحدان غربی اوکراین از کیف تا حد کاهش یافته و علاقمندی برای حمایت نظامی و مالی از اوکراین در کشورهای غربی کم شده. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو اما در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفته که متحدان ناتو به حمایت بیشتر از اوکراین متحدند.
Yes, absolutely. We can expect that.
بله، کاملا می توانیم انتظار داشته باشیم که همپیمان‌های ناتو تلاش بیشتر خواهند کرد تا اطمینان حاصل کنند که اوکراین پیروز می شود، زیرا همپیمان‌های ناتو این نکته را به وضاحت بیان کردند. این کار تنها در همسویی با اوکراین نیست، بلکه برای امنیت خودمان نیز مهم است. وقتی من به پایتخت کشورهای عضو ناتو سفر می کنم و رهبران را ملاقات می کنم، بالای این نکته پافشاری می کنم که کمک آنها برای اوکراین احسانمندانه نیست، بلکه یک سرمایه گذاری بالای امنیت خود ماست و کمک‌های ما به طور روزمره در میدان جنگ تغییر می‌آورد. شماره از همپیمان‌ها این را فراموش کردند. می‌دانید، در نخست ما فکر می‌کردیم که روسیه شاید در روزها و یا هفته‌های اول اوکراین را کاملاً اشغال کند، اما عکس آن ثابت شد. ما باید اطمینان حاصل کنیم که حمایت خود را از اوکراین بیشتر می‌سازیم.
جان باختن بیش از 100 تن هنگام دریافت کمک‌های بشردوستانه در غزه با واکنش‌های جهانی به همراه شده. خبرگزاری اسوشیتد پرس به روز پنجشنبه به نقل از شاهدان عینی در غزه گزارش داد که این افراد در تیراندازی نیروهای اسرائیل به سوی فلسطینیانی که برای دریافت کمک‌های بشردوستانه تجمع کرده بودند کشته شدند. حکومت اسرائیل از تبصره درباره دست داشتن نیروهای اسرائیلی در این رویداد خودداری کرده، اما اردوی اسرائیل از تحقیقات در این مورد خبر داده. انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گفته است که در پیوند به کشته شدن بیش از 100 تن از نیازمندان به کمک‌های بشردوستانه در غزه به تحقیقات مستقل نیاز است. آقای گوترش گفته که این غیر نظامیان برای دریافت کمک‌های بشری منتظر بودند که هدف حمله قرار گرفتند. در این میان وزارت صحت غزه در کنترل گروه تندب حماس گفته که شمار تلفات جنگ در غزه از مرز 30,000 تن گذشته. این آمار از سوی منابع مستقل تایید نشده. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را سازمان تروریستی میپندارند. پس از حمله 7 اکتبر حماس به بخشهایی از اسرائیل که با کشته شدن حدود 1200 تن و گروگانگیری بیش از 240 تن انجامید، درگیری در غزه آغاز شد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده گفته که اگر معامله در مورد رهایی گروگانگیری افغانها از سوی حماس حاصل شود، اسرائیل علاقمند خواهد بود که در جریان ماه رمضان جنگ را در غزه به حالت تعلیق در بیاورد. با ادامه جنگ نگرانی های فزاینده در مورد وضعیت بشری در غزه وجود دارد. سازمان ملل متحد گفته که دست کم 576 هزار نفر در غزه از قحطی یک گام فاصله دارند.
از رادیو دادی رعایت گرفتیم که حقوق زن یعنی چی؟
و در گذشت پنکج ادهاس از غزل سرایان برجسته و پرطرفدار هند، علاقمندانش به شمول مردم افغانستان را اندوهگین کرد. او 26 فوریه در سن 72 سالگی درگذشت. روزنامه هندوستان تایمز گزارش داده که پنکج ادهاس از یک بیماری دراز مدت رنج می برد. او چندین جایزه معتبر بین المللی را هم به دست آورده بود. پنکج ادهاس نه تنها در کشورش بلکه فراتر از مرزهای هند در کشورهای مثل افغانستان هم محبوبیت خاصی داشت و مردم زیاد علاقمند شنیدن غزلهایش بودند. اما راز محبوبیتش در میان مردم افغانستان در چه بود؟ از محبوب الله محبوب، غزلخوان معروف افغانستان پرسیده ایم.
عرض کنم که پنکج ادهاس واقعا یک ویژگی در افغانستان داشت. مخصوصا ویژگی در افغانستان این بود که پنکج ادهاس گرچه که غزل در افغانستان قبلا هم وجود داشت، غزل سرای از هندوستان و پاکستان مثل خانس میدی حسن خان، نور جهان، فریده خانم، امانت علی خان که هم کلاسیک میخوندن، غزل طلعت محمود از هندوستان نامده بدن افغانستان، ولی اینا بسیار در یک جمعیت خاص مشهور بدن. یعنی غزل در افغانستان یک جمعیت خاص میشه تا دو وقتا خاندان شویی به اصطلاح به ایسو یکی داد آدم های خواست که نیچی بدن آم مردم به غزل اصلا آشنایی نداشتن، ولی سبک غزل اندیره در افغانستان زیاد که آم ساخت. امی غزل هایی که وقت پنکج ادهاس خون پنکج ادهاس او راستی واقعا غزل بسیار ساده خوند، حتی در هندوستان هم به ریتم خوند، به میلودی های خوند که بسیار آم پسند بود. چرا غزل سه؟ و امور شناخت یک تعداد از جوان های از عام مردم افغانستان شناختن که غزل چون ناهنگایی رفاند که زیادتر عام پسند بود، یعنی غزل های رفاند مثلا اشعارش یا خود ریتم ملودیش مثلا بسیار ریتم های بلندت یا بسیار سلو نبود، بسیار تمپویش بسیار پایین نبود، در تمپوی تیز خواند مثلا و اشعار رفاند اشعار غزل هایی بود که بسیار عام میفهمید به مانوش. خودم یادم میاد که من زیاده روی نست زیاده بیوی نشه در محافل برادرهای اهل اونود که میرفتم، یعنی اون دوی افغانستان ما، اونجا باز من میخواندم آنگایش که رو وقتم و یک آنگی بسیار مشهور بود، یکی کتن هلاخ گذر بود، یکی ایک طرف اسکاگر ایک طرف میکده، ولی بود درستی خواندن زیادتر عام ساختمی خواندن که شما میگین که چیتیاییه. این روسی بسیار مشهور ساخت در افغانستان و این آهنگش در هندوستان و تقریبا در منطقه که غزل میشنیدن و به خواندن هندی علاقه داشتن بسیار مشهور شد، چون هر کس این درد داشت دیگه. باز افغانستان این درد تازه آمده بود، زیادتر مورد پسند قرار گرفت.
کتن هرا گزر بولی دور سات چلو کتن هرا گزر تھوڑی دور ساتھ چلو بہت کھڑا ہے سفر تھوڑی دور ساتھ چلو کتن هرا گزر
باز زمزمه شیرین محبوب الله محبوب. به پایان این برنامه رسیدیم. برنامه روز هفتم را جمعه ها از صفحات اجتماعی رادیو آزادی و شنبه ها از طریق نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا تماشا کرده می توانید. تشکر از همراهیتان. خدا نگهدار.
مهمان آزادی.
خانم شهزاد اکبر در برنامه مهمان آزادی دعوت کردیم. او از خانواده نویسنده بزرگ اسماعیل اکبر است. او و خانواده اش طعم تلخ مهاجرت را چشیدن، مکتب را در پاکستان آغاز کرده، علوم اجتماعی پوهنتون کابل را تمام نموده و او در همین مدت فعالیت های مدنی هم داشت. پس از آن سند ماستری را از پوهنتون آکسفورد بریتانیا به دست آورده، رئیس کمیسیون حقوق بشر بود و اکنون در مهاجرت به سر میبرد و سازمان رواداری را رهبری میکند. خانم اکبر، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید.
تشکر، بسیار تشکر که ما دعوت کردید.
خانم اکبر، شما مکتب از پشاور پاکستان آغاز کردید، همونطور؟
من مکتب نه، در کابل هستم. اول در کابل بودم، باز در سالای جنگ داخلی ما مثل بسیار افغانه دیگه بیجای شدیم، سفر کردیم در مناطق مختلف افغانستان. یک مدت مزار شریف و مکتب رفتم، باز یک مدت از مکتب بسی محروم بودم بخاطر از اینکه در خانه دست میخوندم، چون چی بود، جنگ و نارامی بود، مکاتب منظم نبودن. باز بالاخره ما در سال 1999 به هچی رفتیم، پاکستان رفتیم و در اوج من مکتب خود دوام دادم، ولی باز در کابل فارغ شدم از لیسه لامه شهید.
بله. باز بعد از او به پوهنتون رفتین و تحصیلات ادامه دادین در علوم اجتماعی؟
بله، من در پوهنتون کابل درسش رو کردم در علوم اجتماعی، جامعه شناسی و فلسفه. منتها یک و نیم سال در کابل درس خوندم، باز رفتم امریکا، 3 سال در امریکا درس خوندم، یعنی پوهنتون در امریکا خلاص کردم، باز در ماستری رفتم به انگلستان. از این خاطر دیگه درس داوارگی خوندیم.
کل زندگی ما شما داوارگی گذشته خانم اکبر. دقیق نور مترس. از چهره و ما خو از نزدیک شما را ندیدیم، ولی از چهره و عکس های شما که ما میبینم از جمله شاگرده های هستین که هیچ صنف ایلا نمیتن، همیشه در صنف هست، حتی معلمین، یگان معلمینه که منظم نیست که در درس خود باشه، اونا میگه چه رقم یک شاگرد است که همیشه شل است که ما بیایی. اما تو بوده؟
اما تو راست با من خود بودم، گیلی هم میکردم بیشتی تو زکیا که بیر میشه برای مکتب. یادم صبح که میکردم تمام وقت نگران بودم که چی وقت ما میتونیم کن بسن افتهی نرسیم. بسیار درس خواندن خوش دارم راستش، و چی هم بودم، درس خوانم بودم دیگه، فقط در بعض مزمونات زیاد مزیم نبود. در ریاضیات و ساینس
معمولا ما ممتعت میزنم به خاطر از اینکه ریاضی و ساینس بیشتر، خصوصا خانمای من نمیفهم، یک تعداد که هستن آدم وی رو استثناءات گفتن نمیتونه. ما چون انجینری رو خواندیم به خاطر میگم دمی مضامین ساینس و ریاضی و اینا یک کم چی هستن، تو زود نمیرسن. اما تو راست؟
نه فرق میکنم، فرق میکنم تشویق نمیشن. حالا خود یاد مثالا که بسرده انجام یافته که نشان میتن که دخترها از پسرکی تشویق نمیشن در یک شارع غربی هم، و برشان مثلا بچه ها بیشتر در ساینس تشویق میشن و دخترها بیشتر برشت هایی که اما پیش فرض جامعه ایست که دشتا بر بنا خوب است نی تشویق میشن. منطقه من فکر میکنم یک مثالی تشویق بوده که من کیفیت آموزش ساینس نه در دختر نه در بچه در افغانستان، ساینس و ریاضی کیفیت آموزش، یعنی معلمای ما بیچاره خودشان مشکل داشتن، چون خودشان هم در جنگ درس خوانده بودن نامنظم، و یک چیز که سخت است آدم خودش در خانه یاد بگیره، تاریخ یا اجتماعیات یا اینا رو خوان آدم با سواد خودش میتونه که بخونه، ولی فکر میکنم برای ساینس و ریاضی یک کم کمک اضافی کار است، یک کم مثلا لابراتواری چیز هم ضرورت است، از اون خاطر بود. ولی فکر میکنم که در امی نسل ما اگر با سوادم شدیم یک معجزه است. بسیار گدوزی بود، بسیار گدوزی به دست خونده ما.
مهمان آزادی.
خب از خاطراتان تو خاطرات کودکی می رقمی که شما گفتین که در مکتب که من می رفتم پیشتر گریه میکنم که مزودتر بتانم رسیده به مکتب. یکی از دختره که ما امیتو بود که روز شنبه می رفت مکتب. اینجا رخصتی روزای شنبه هم مکتب می رفت. به اصطلاح شله درس بود با او حد. من گفتم یک کدام خاطری از این دوران داشتین؟ حتما دارین ولی امو بسیار مهمش.
خب خاطرات خوب زیاد است از دوره مکتب. ما در پشاور که بودیم بسیار خوب بود به خاطر که در مکتب درس می‌خواندیم که یک مکتب خصوصی که خود افغانا جور کرده بودن بود و در اوج باز من زیاد خوش داشتم امی ترانه را به خاطر که ما تیم ترانه داشتیم و هر روز صبح سر فایل ترانه می‌خواندیم، دخترها و بچه هم سر فایل ترانه می‌خواندیم و ما بسیار ترانه میهنی را خوش داشتم. ترانه همبوسی، ترانه میهنی را زیاد خوش داشتم. از او خاطرات بسیار خوب دارم. یگانه در روز معلم بسیار خوشم میامد به خاطر که روز معلم ما پارچه های تمثیلی میداشتیم، ترانه میداشتیم، بر معلم های خود دوست هم میگرفتیم.
دم پیش روی لین استاد میشدین؟ فکر میکنم که دم پیش روی لین امزمو تمام کسایی که ترانه خانه ها بود به حساب امو مربیش بودن دیگه، پیشواشان بودن.
نه بودم پیشوا نبودم، صدای خوب ندارم، مگم مثل زهر می بردم. خوشم میامد که دمی فعالی دخیل باشم، خوشم میامد که دمی ترانه خانی دخیل باشم. با زخانه هم کرد فارا و بیادره این ترانه هم تکرار میکردیم، آمادگی میگرفتیم. یک حس چون ماجرم بودیم و من وقت کم کم نوجوانم بشتم، یک حس تعلق، یک حس هویت بر آدم میداد. ما به وطن نیستیم، یک وطن بسیار مقصود داریم، اینی خصوصیات داره وطن ما، وطن دوست داریم، بر وطن خود کار میکنیم. اینی چیزا، اینی روحیه را، یعنی بر ما بسیار جالب بود که افغانا چی هم از شیوه های مصطفی که هم رابطه خود از وطن خود نگاه میکردن بر اولادای خود، امی تشویق شعر و ترانه و چیزایی که در فرهنگ ما بسیار مهم است و بسیار فرهنگ ما غنی است لحاظ شعر و اینا، یک نمونه خوب بود به نظر من. یک چیزی بود که برای من به عنوان یک کودک و یک نوجوان بسیار رابطه خوبم برای وطن برای من ایجاد میکرد. از خاطر خاطری خوش ازش دارم. کورس انگلیسی میرفتم، از بسیار خاطراتی من کورس انگلیسی رفتم وقتی که 6 ساله بودم یا 7 ساله بودم در شبرغان زندگی میکردم در جوزجان. در کورس یونیسف حمایت میکرد که هم بر شاگردام چون گندم میدادن هم چیزا بود و تو برنامه زیاد. باز یک روز قرار بود که یک نفر یک حیات از یونیسف ده، باز مرا گفتن که خیلی تو یک چیز بخوان چون انگلیسیت خوب است، دختره که مستی و خوب راحت میتونی که بخوانی انگلیسی ده. پیام تشکری و خوش آمده بر حیات. بله. باز من یادم هست که قدم در مایک نمی رسید، باز یک چند تا بوجی کندم از هر بسر ماندم از هر شاستم. این پیام خواندم و در این حیاتی که آمده بود یک نفر سیاپوست بود و بار اول بود در زندگی این که یک نفر را می دیدم که مثلا اصالتا افریقایی است. بسیار بله. جالب بود. بازی آدم بسیار من تشویق کرد و بسیار زیاد خوشحال شدم. این یکی از خاطرات بسیار خوب است که من از کلکی خود دارم.
باز تحصیلاتم در تحصیلات و باز آکسفورد خواندین، به می ترتیب دوجه خاطرات مشخص خاط داشتین یا چگونه؟
من بسیار خاطرات خوب از امریکا دارم. در وقتی که درس می خواندم دوجه، چون در کالج رفتم که کالج زنانه بود، دخترانه بود.
بله.
و دخترها و زنها از نقاط مختلف دنیا بودن، اکثرشون آمریکایی بودن ولی شاگردها از دیگه جای دنیا بود. یک دوست برزیلی بسیار خوب پیدا کردم، یک دوست بسیار خوب از تبت داشتم، در این بارزات مثلا آزادی تبت هم دخیل بود. دوستای بسیار خوب داشتم از دوست از فلسطین، از بوسنیا، از کشورهای مختلف و شاگردای بین المللی. ما زیادتر کسی که دیگه خوش داشتیم که وقت دیر کنیم تا یک از شاگردای امریکایی باشیم، چون امو اشتراکات فرهنگی بیشتر بود. برنامه رمضان داشتیم، یک کلاس شاگردای مسلمان بودن هم علی ایمان، اونا یک برنامه ایدی میگرفتن که بسیار جالب بود. دیگه از اون خاطرات خوب بعضی خاطر دارم که واقعا در امریکا من دیدم در عمل حداقل در کالج ما، کل امریکای تو نیست ولی دیدم کمی فرهنگ های مختلف میتونن بسیار خوب با هم زندگی کنن. مردم که از ادیان مختلف هستن، باورهای مختلف دارن یا باورهای دینی ندارن دوستان من، ولی کلی که با هم دیگر برخورد احترام‌آمیز، اگر اختلاف نظر هم داشتیم بسیار به صورت احترام‌آمیز هم اختلاف نظر خود بیان میکردیم، ولی در کنار از اون میتونستیم دوست هم دیگر باشیم، با هم دیگر صحبت کنیم، ما هم دیگر کتاب بخونیم، بحثای بسیار جدی داشته باشیم. و او برای ما بسیار یک چیز خوشایند بود، به خاطر که در افغانستان به عنوان یک زن ما بسیار کم احساس امنیت داشتم. داشته برتون بگم همیشه در بیرون در خرک احساس ناامنی میکردم، در پانتون احساس ناامنی میکردم، آزار اذیت متاسفانه بسیار زیاد بود. ولی در اونجا هیچ ترس هیچ بیم نداشتم، کاملا راحت بودم، میفهمیدم هر چیزی که بگویم، هر نظر را که بیان کنم، هر چیزی زندگی که داشته باشم من قضاوت نمیشم، برخورد بدم را نسبت من میگیرم. یک محیط کاملا زنانه بود، از خاطر بسیار برم خوشایند بود، بسیار بر رشد من کمک کرد.
حال وقفه کوتاه و دوباره برمیگردیم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
برنامه مهمان آزادی با خانم شهرزاد اکبر. خانم اکبر، شما فارغ شدین از آکسفورد، آمدین افغانستان، دفعتن به مقام ریاست کمیسیون مستقل حقوق بشر رسیدین یا کدام سلسله وجود داشت؟
من از سال من به افغانستان برگشتم بعد از ختم درسایم در سال 2011. پیش از اون من در افغانستان کار میکردم، هر تابستان در امریکا میکنم، هر تابستان میامدم کار میکردم و در انگلستان هم که بودم. سال 2011 که من به افغانستان برگشتم، پیش از برگشتم به افغانستان، در این سالای که در تابستان ها کار میکردم، پیش از اون تجربه کار در بی بی سی را داشتم، بنیاد آسیا را تجربه کارم رشد داشتم، امرای لوی جرگه ام را تشکر کردم که یک جرگه بین پاکستان و افغانستان، یک جرگه افغانستان داشت به نام جرگه ام. یعنی در پروژه مختلف کار کرده بودم و تجربه متفاوت داشتم، به شمول تجربه مدیریتی موجوده که انوز محصل بودم. ولی وقتی که برگشتم به سال 2011، به سال 2012 هم به دوستم چند نفر ما یک چیه جور کرده بودیم، یک مرکز تحقیقی را به نام قرن، یک مرکز تحقیقی را آغاز کرده بودیم. ما سال 2011 اتفاقا دیگه تا 2014 به این مرکز تحقیقی کار میکردم و از اعضای رهبری این مرکز تحقیقی بودم و اونجا ما پروژه های تحقیقی را انجام میدادیم. بعد از اون رفتم رئیس بنیاد جامعه باز افغانستان شدم و یک مدت هم در جامعه باز افغانستان تا 2017 بنیاد جامعه باز که یک نهاد است که به نهادهای جامعه مدنی کمک میکنه و رسانه ها کمک میکنه، امروز اونها کار کردم. جلسات بنیاد داشتم و باز بعد از اون رفتم یک مدت کوتاه، یک سال، کمتر از یک سال در ریاست جمهوری کار کردم و مشخصا سر شورای عالی انکشافی. باز یک مدت بسیار کوتاه در یونسکو کار کردم، یک مدت بسیار کوتاه در شورای امنیت کار کردم. پروسه که میتونم یک پروسه طولانی بود، به خاطر که یک سال دوام کردی پروسه، چون امتحان میگرفتن، اول درخواستی خواهر روان میکردی، باز یک تیم جامعه مدنی امتحان میگرفت، باز روی سارانوال و این مردم یک امتحان از آدم میگرفتن، روی سارانوال و قاضی القضات اینا، باز مرحله آخر کس رئیس جمهور و رئیس شورای مطالعه که دکتر سیر عبدالله بود اونا و سایر اعضای برنج به حکومت که مرتبط بودن از ساختار قضایی.
بله.
بس امتحان آخر بود، بعد از او تعیین شدم.
من امور رو گفتم مراحل بسیار طولانی، زینه و زینه بالا رفتن. بله.
مهمان آزادی.
خانم شهرزاد، در خانواده میاییم، در خانواده بسیاری وقتا شما را که من میبینم خب بسیار مصروف هستین در کارهای بیرون، در خانواده چی رقم؟ شوهرتان هستن خوش است؟ منظورم از زندگی چی را میگم؟ همین کاروبار خانه و فامیل و خانواده را میگم، چی گونه؟
از ما بسیار، من باید از شوهرم تیمر شاران بسیار یک چی شریک زندگی خوب است، یک همسر خوب است، به خاطر که ما در کارهای خانه را تقسیم میکنیم، تنها من انجام نمیتونم، ما آشپزی یاد ندارم.
جالبه.
آشپزی ندارم و متاسفانه آشپزی در خانه در گردن شوهرم است. باز بعض کارهای مرتبط با اطفال، با طفلای ما، مسائل مکتبشان و فرمای مکتب و درس کارخانگی طفلا را من به اولاد دارم. باز بعض مسائل دیگر، مثلا بچه کلان مکتب بردن آوردن شوهرم میکنه، بچه خورده من میبرم. یعنی تا حد زیاد کوشش میکنیم که مساوی باشه، سر هیچ کس بی‌انصافی نشه، چون ما در این حال کار داریم.
خب کودکا بزرگ هستن، چه حد هست در مکتب، از در سطح مکتب هستن؟
بچه کنان 4.5 سال هست و بچه هست خوردم خورد هست بسیار، دو سال هم نشدن، بسیار یک ماه. از او خاطر یکم مسئولیت هم از اما میخاطر است که چون دو سال هم خورد هست بسیار ضرورت دارن و مادر
بدن. یکان وقت اسکیجوال تغییر نمی کنه تو جگرخون، این بار نمیاره که شما مکتب برین و نان بیاین پخته نباشه، باز مشکل میشه. چی فکر میکنی؟
طفلاق مریض باشن، سخترین وقت در ما وقت طفلاق مریض باشن. در این سن سال طفلاق زیاد مریض میشن. پار سال خو ار افتا طفلاق ما مریضی میاوردن از مکتب کودکستان. امسال یک ذره بهتر شده، ولی مریضی، انواع مریضی ها بگن. و طفلاق مریض باشن باز کلگی کم سال، کلگی خسته، خلقا تنگ، دوا و غلمغال یادتر میشن.
باز خصوصا دو وقت که اگه تلفون ها بیاید خوب یکی دیگه
من خود شنبه یک شنبه هیچ تلفون خدا بیسی نور میمانم از خود نمیگیرم هیچ، بخاطر که طفلا خانه هستن، چون طفلا از پدر مادر یاد میگیرن. نی اونا بخواهی چی هست داده میتونی تلفون چی هست که خب مادرم به ایش الله هستن، خب ما باید به ایش دسترسی داشته باشیم. ولی دوزن بعضی هم سخت است، چون مکتب و کودکستان قبولشان نمی کنه، باید در خانه نگاهشان کنی و ما اون پناردی ماستیم. از خاطر خواه تو جلسه جلسه تو مهم است، نه جلسه من مهم است، خواهد پیش از پیشین نگاه شما باید پیشین
خب حال خبر شدیم که نان غذا پخته کردن نمیتونین.
نه
خب یک کم میشه تخم و چپس و فرزن باز کچالو جوش دادن و این گپا خو میشه، این مشکل نیست. ولی خانم شهزاد ما پلاو خوش داره، چلاو خوش داره، قابلی ره خوش داره، دم پخته کدام یکیشه؟
این همه که من در پختن نالایق هستم، این همه که باز در خوردن علاقه من دستم.
خیلی خوب است، خوب است، بسیار خوب است که در خوردن خوب هستین. مرا خوالا اگر راستی رو پرسید، مرا خانم یکان وقت میگه به خدا میگه اگر کس دیگه نان پخته کنه بسیار مزه میده، همون تو راست
خاندارم یکان وقت میسوزه به همسرم به خاطر از اینکه هر روز فکر کنی مردم من چی نان بکنم. یک عالم انرژی وقت دارم میگیره. من غذای خود ما رو بسیار خوش دارم، مخصوص غذای خمیریه، چون ما از شمال افغانستانه.
میفهمم. من تو آشک بولونی و اینا
سمبوسا و کلی از این چیزا و اینا پخته کردن شما آی خانم و اینا پخته کردن شما خان نیستی، ما طفل خود خیلی نمیتونیم و میتونیم پخته کنیم. از خب یکان وقت مادرم میره دیدن ما یا من پیش مادرم میرم باز این چیزای خمیری رو میخوریم. مگم راست شما از وقت که از افغانستان بارم دیم بسیار کم دسترسی داشتیم به این خمیری.
حال وقفه کوتاه و دوباره برمیگردیم.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
برنامه مهمان آزادی با خانم شهرزاد اکبر. چون وقت ما کم مانده، بسیار کوتاه همی جریان سفرتان از افغانستان تا لندنه، اگر بر ما یک توضیح بدین که چگونه رای بسیار طولانی است.
بله، ما از افغانستان تا لندن، ما مستقیم اول لندن نامدیم، ما قرار بود که 15 آگست ما یک سفر داشتیم، یک سفر کوتاه یک هفته ای قرار بود، ما یک هفته بعدش به کابل برگردم، تکت دو طرفه خریده بودم، ما و همسرم و بچه‌ام قرار بود دیرتر باشیم، منتها من قرار بود یک هفته بعدش کابل برگردم. صبح 15 آگست ما برآمدیم از افغانستان، در پرواز فلای دبی بود. و وقتی که در مقصد خود رسیدیم مصر می رفتیم، کابل سقوط کرده بود متاسفانه و رئیس جمهور غنی رفته بود. وقتی که ما این خبر شدیم خب بسیار شاک بود، میفهمیم که وضعیت بد است، مگر انسان نداشتیم اینقدر زود، هیچ کس فکر میکنم انسان نداشته، خیلی انسان نداشت. باز دیگه دو سه ماه بعدش مصروفی بودم که تلاش کنم کارا را بکشیم از افغانستان. دو سه هفته بعدش بخصوص به خانواده خودم هم در افغانستان بودن، هم کارا بودن، بسیار ماه سخت و تلخ بود. امیدوارم نیست به زندگی باید یک وضعیت روبرو نشیم. بعد از ما به ترکیه رفتیم، ترکیه ماندیم، 6 ماه ما ترکیه بودیم و چون وضعیت معلوم نبود، یعنی معلوم خوب بود ولی آدم رو نشه امید میداشته باشه که شاید وضعیت بهتر شد، شاید آدم پس بسانه آفغانستان، چون ما کتم لباس و جان خود یک بک بیرون شده بودیم و هم و دیدیم که نی وضعیت متاسفانه است یک قسم پیچیده است. باز آمدیم انگلستان، من ویزا گرفتم، ما آمدیم انگلستان و ایجا باز اول امروی چتم هاوس که یک نهاد تحقیقی است امروی اتنا بودیم یک چند موقع و باز آلیه در کالج ولفتن در آکسفورد هستم، دوباره در آکسفورد آمدم در عنوان بستاب استاد مهمان یا محقق مهمان. در سناد از دو کارهای رواداری را شروع کردیم که اکثریت وقتم یا تمام وقتم در واقع به کارهای رواداری مصروف است.
خب خانم اکبر از میجا ما خداحافظی میکنیم. ممنون از شما، تشکر از شما.
خدا نگهدار.